سلام، وقتتون بخیر. من دکتر امیر شیرین‌زاده هستم، روانشناس بالینی، و تو این فایل صوتی میخوام در خصوص اینکه چگونه یک رابطه سمی رو باید تمام بکنیم نکاتی رو خدمتتون عرض بکنم، نکاتی که میتونه کمکتون بکنه اگر چنین روابطی در زندگیتون دارید، کمکتون بکنه تا از اون روابط خارج بشید و یا حداقل آسیب کمتری بخورید. خب ببینید، اینکه رابطه سمی چه چیزی هست و ما به چه کسی سمی میگیم الان موضوع صحبت من نیست و من پیش‌فرضم اینه که این موضوع به طور دقیق و درست برای شما جا افتاده و ما از این موضوع استفاده نمی‌کنیم برای اینکه یه آدم عادی رو بهش بگیم آدم سمی و در واقع بهش آسیب بزنیم و نقش‌های خودمون رو هم در یک رابطه کاملا داریم میبینیم. پس ابتدای امر اصلا باید مطمئن بشیم که اون آدم واقعا سمیه و اینا فرافکنی‌های ما نیست، ایرادات خودمون نیست که داریم به اون نسبت میدیم و در وجود اون میبینیم در واقع این ایرادات رو، و بهتره که اینو با کس دیگری چک بکنیم تا مطمئن بشیم. اما به هر حال اگر که ما مطمئنیم یه فرد سمیه، میریم سراغ این که خب حالا چجوری باید این رابطه رو مدیریت کنیم یا قطعش بکنیم. آدم های سمی که دور بر ما ممکنه باشن توی دو تا دسته ممکنه که قرار بگیرن. یه وقتای آدم ها کسایی هستن که ما میتونیم اونها رو به راحتی حذف بکنیم. مثلا فرض کنید یه دوستیه که میتونیم اون ارتباط رو قطع بکنیم، یا یه کارفرماییه که ما میتونیم اون ارتباط رو باهاش قطع بکنیم. پس بنابراین اینجا امکان قطع کردن اون رابطه در واقع وجود داره. اما یه وقتایی ما در یک رابطه هستیم که امکان این که اون رابطه رو به طور کامل قطع بکنیم و برای همیشه از اون آدم فاصله بگیریم نیست. مثلا فرض کنید که طرف مقابلمون یه مادر نارسیسه که ما هنوز سنمون کامل نیست و مجبوریم توی خونه اون زندگی کنیم، یا یه پدر خودشیفته است که به طور مکرر مثلا به عزت نفس ما آسیب میزنه، یا همسری داریم که هنوز شرایط مهیا نشده که بتونیم در اون رابطه تصمیم بگیم. پس بنابراین در چنین شرایطی ما اینکه اون فرد رو بتونیم به طور کامل حذف بکنیم وجود نداره و بعد بریم سراغ روش‌های کاهش آسیب و به جای حذف تا جای ممکن، تا جایی که واقعا شدنیه، از اون فرد، از اون آدم در واقع فاصله بگیریم. خب پس اول باید بررسی بکنم که اون آدم واقعا سمیه یا نه، و بعد باید بررسی بکنم که این جزء گروهی کامل قابل حذف شدنه یا من باید فاصله بگیرم و برم سراغ کاهش آسیب. خب بعد از این موضوع چه چیزهایی میتونه کمک من بکنه؟ اولین مسئله و شاید مهمترین مسئله اینه که همیشه دلیلی داشته و داره که اگر ما گیر یه آدم خاصی میافتیم، یعنی اگر ما گیر یه آدمی میافتیم که سمیه، آسیب میزنه، ابیوز میکنه، به طور مختلف ما رو اذیت و آزار میده از نظر روحی روانی، پس بنابراین احتمالا نقاط ضعفی در وجود خودمون هست، دکمه هایی ما تو وجود خودمون داریم که اون دکمه ها باعث میشه که طرف بتونه به وجود ما رسوخ بکنه. دریچه های ورودی داریم، مثل یه ویروس کامپیوتری. دیدید چجوریه؟ میگن کامپیوترها در صورتی ویروس میگیرن که حفره های امنیتی بازی داشته باشن، در غیر این صورت احتمال ویروس گرفتنشون تقریبا صفره، اون ویروس نمیتونه بیاد سیستم عامل شما رو خراب بکنه. اینجا هم اگر که من درگیر یه رابطه عاطفی شدم که سمیه و یا به طور مکرر روابط سمی برای من شکل میگیره، پس احتمالاً اینجا حفره‌های روانی دارم و بعد اونا شناسایی بشه. و یکی از بهترین چیزهایی که میتونه کمک من بکنه یک متخصصه، یک روانشناس بالینی، یک کسی که خوب میتونه شخصیت رو بشناسه و ارزیابی دقیقی داشته باشه. پس بنابراین اولین چیزی که میتونه کمک شما بکنه برای رابطه سمی، کمک گرفتن از یه روانشناس. روانشناسی که نقاط قوت شما رو بفهمه، نقاط ضعف شما رو بفهمه، نقاط آسیب پذیری شما رو بفهمه، بتونه رابطه رو ارزیابی بکنه و به طور تخصصی کمک بکنه. این موضوع اول. دومین چیزی که میتونه خیلی کمک کننده باشه اینه که ما بر روی عزت نفس و اعتماد به نفسمون کار بکنیم. خیلی از اوقات بسیار بسیار من این رو دیدم که ما وقتی که یه آدم سمی در کنارمونه، دلیل اصلیش مشکل عزت نفس و اعتماد به نفس ماست. تقریبا میتونم بگم تو دو سوم کسایی که تو گروه درمانی عزت نفس بودن این مسئله رو من دیدم که وقتی عزت نفس و اعتماد به نفسشون مشکل داره، روابط دورشون هم یا سمیه یا به سمت سمی شدن میره، انگار خودشون دریچه‌های آسیب پذیرشون رو باز میکنن. پس ما هر چقدر که روی عزت نفس و اعتماد به نفسمون کار بکنیم، راحت تر میتونیم یه رابطه سمی رو تموم بکنیم و یا از یک رابطه ناسالم خارج بشیم. بارها دیده شده عزت نفسه که درست میشه، اصلا خود فرد شروع میکنه از اون رابطه سمی بیرون اومده. خب عامل سومی که میتونه کمک بکنه اینه که ما وقتی در یک رابطه سمی قرار میگیریم، رابطه با یه فرد خودشیفته مثلا قرار میگیریم، ما از نظر عاطفی ضعیف میشیم. گروه های حمایتیمون یا کمه یا تو اون رابطه اون آدم ممکنه باعث شده باشه که با کنترلگریاش ما گروه های حمایتیمون رو از دست داده باشیم. گروه های حمایتی مثل کی؟ مثل اون دوستایی که داریم یا مثل اون روتین هایی که داریم که کمک میکنه که آدم قوی تری در یک رابطه باشیم. پس بنابراین اگر اینها رو نداریم، باید شروع کنیم یه سری روابط عاطفی قوی ایجاد بکنیم. دوستهایی رو داشته باشیم که به عنوان گروه حمایتی بتونیم روشون حساب بکنیم، یا رابطه‌مون رو با سری از اقوامی که مناسب‌تر قوی‌تر بکنیم. اگر اون کسی که می‌خوایم ازش فاصله بگیریم پدر مادرمون نیست، برادر خواهرمون نیست، سعی کنیم یه ارتباط عاطفی عمیق‌تری با اونها در واقع برقرار بکنیم. و هر چقدر که ما رابطه عاطفی قوی‌تری با دیگران داشته باشیم، راحت تر میتونیم یک رابطه سمی، یک آدم سمی، یک آدم خودشیفته، آدم کنترلگر رو در واقع کنار بذاریم. یک عامل دیگه که میتونه کمک بکنه اینه که قبل از ترک اون رابطه سمی ببینیم اگر ارتباطات مشترکی وجود داره اونها رو کنار بذاریم و رفع کنیم. مثلا اگر تو اون رابطه سمی ما یک مراوده مالی با اون فرد داریم، اگر که دوستای مشترکی داریم، اگر روی پروژه درسی یا تحصیلی مشترکی داریم کار میکنیم و وقتی میخواییم از این رابطه بیایم بیرون یا فاصله بگیریم، این عوامل مشترک هی باعث میشه که ما ارتباطمون با اون آدم وصل بمونه و نتونیم اونقدی که لازمه در واقع حد و مرز و حریم بذاریم. پس بنابراین میتونیم یه لیست تهیه کنیم از تمام عواملی که ممکنه ارتباط ما رو با اون فرد نگر داره و یا پررنگ بکنه و اونها رو قطع بکنیم. یه موضوع دیگه اینه که میشه وقتای به تدریج فاصله گرفت. یعنی ما دو مدل میتونیم یه آدم رو حذف بکنیم یا فاصله ایمن ازش انجام بدیم. یکیش تدریجیه و یکیش ناگهانیه. در بیشتر مواقع اون تدریجیه ملاکه. من یه مثالی هم اینجا بزنم که خیلی خیلی به نظر من مهمه، اونم اینه که همیشه ما وقتی در مورد هر رابطه‌ای صحبت میکنیم، خط اول ترمیمه. اینو لطفاً با دقت گوش کنید، من مجدد تکرار میکنم، در خصوص هر رابطه‌ای قبل از اینکه فاصله بگیریم، قطع بکنیم، برچسب بزنیم، اون رابطه باید به سمت ترمیم بره. پس بنابراین ما وقتی صحبت ترک یک فرد، یک رابطه، فاصله گرفتن از یه نارسیس، خودشیفته، کنترلگر، هر چیزی رو میکنیم، ما پیش‌فرضمون اینه که بارها و بارها تلاش شده برای اصلاح اون رابطه و واقعا اگر نشد میریم سراغ ترکش. به هر حال پرانتز رو بگه ببندم برگردم سر صحبتم. یه وقتایی ما اگر میبینیم که اون رابطه جوریه که به راحتی نمیشه ترکش کرد یا قطعش کرد، تا جای ممکن فاصله میگیریم و به تدریج در واقع این رابطه رو کاهش میدیم. و یک موضوع دیگه که میتونه کمک ما بکنه اینه که شواهدی رو که به ما ثابت میکنه اون آدم رو باید ترک بکنیم یا ازش فاصله بگیریم رو جمع بکنیم. یعنی مثلا اگر اون آدم پرخاشگره، اگر اون آدم برچسب میزنه، کنترلگره، عزت نفس ما رو زیر سوال میبره، به حریم ما احترام نمیذاره، بارها نیازهامون رو گفتیم و نادیده گرفته، و اینها رو اگر بتونیم لیست بکنیم با ذکر جزئیات که در واقع چه شواهدی داریم که دقیقاً داره اینا اتفاق میفته و با روانشناس مرور بکنیم، این لیست خیلی میتونه کمک ما بکنه که وقتایی که از نظر هیجانی ما درگیر میشیم و انگار میخوایم دوباره تو اون رابطه برگردیم و یا نمیخوایم اون رابطه رو ترک بکنیم، اون عوامل بسیار بسیار میتونه کمک بکنه که از نظر منطقی ما قوی تر بشیم و بتونیم به هیجانات لحظه خودمون غالب بشیم. پس اجازه بدید یه مرور با هم بکنیم. ما پیش فرض رو بر این میگیریم که یک، تمام تلاش صورت گرفته برای اصلاح یه رابطه و همیشه اصلاح در اولویت بالاتریه، همونجور که در سیستم‌های سیاسی می‌بینیم که همیشه اصلاحات در اولویت بالاتری نسبت به انقلاب، اینجا هم در واقع اصلاح یک رابطه اولویت بالاتری داره و کم هزینه تره برامون تا از دست دادن رابطه. اما به هر حال اگر این رو رفتیم و نشد، اون موقع میریم سراغ تموم شدن یک رابطه. و دوم این که اینو در نظر میگیریم که آنچه که ما داریم میگیم که فرد مقابل ما سمیه، واقعا این گونه است. اگر میگیم خودشیفته از کنترلگره یا هر چیز دیگه، اینا چیزایی نباشه که فرافکنی خودمون باشه. اگر این دوتا پیشفرض وجود داره، میریم سراغ این که اون آدم قابل حذف شدنه یا باید ازش فاصله بگیریم و سطح رابطه رو کاهش بدیم. و پس از اون 6 تا نکته اصلی داریم: از یک تراپیست کمک بگیریم، تا جای ممکن روی عزت نفس و اعتماد به نفسمون کار بکنیم، روابط عاطفی و گروهای حمایتیمون رو قوی تر بکنیم، ارتباطات مشترک و هر آن چیزی که بین ما اتصال ایجاد میکنه رو قطع بکنیم، به تدریج فاصله ایجاد بکنیم و دلایل منطقی رو برای خروج از این رابطه لیست بکنیم. خیلی ممنونم که به این فایل صوتی گوش کردید.